به دو سه نظریه درباره اخلاق که در عصر ما بیشتر مطرح است به آنها اشاره می‌کنیم. یکی از آنها به اصطلاح اخلاق کمونیستی یا مارکسیستی، خب این مکتب هم برای خود یک سیستم اخلاقی دارد و ناچار هر مکتبی باید یک معیارهایی برای اخلاق وضع بکند که پاسخگوی به اون جوابها باشد، به اون سوالها باشد. برای چه چیز ارزش انسانی قائل است؟ چه کاری را، چه نوع کاری را اخلاق می‌داند و چه نوع کاری را ضد اخلاق می‌شمارد؟ عرض می‌کنم که در این مکتب یک چیز معیار اخلاق است و اون تکامل اجتماعی است. اون هم تکاملی که بر اساس تکامل ابزار تولید توجیه می شود. ببینید در مکتب مارکسیسم، این مکتب منطقی دارد که همون منطق معروف هگل، منطق دیالکتیک است. فلسفه و جهانبینی دارد که جهانبینی مادی است که بالخصوص مادیتی که در قرن 18 رایج و شایع بود و یکی از شاگردها یا پیروان به اصطلاح چپگرای هگل به نام فویرباخ، او باز تجدید مطلع کرد. مارکس در مادیت، در فلسفه مادی تابع فویرباخ در واقع، منتهاش باز فویرباخ خودش منطقش منطق دیالکتیکی نبوده است. مارکس اون منطق دیالکتیک را با فلسفه مادی با یک دیگر تلفیق کرده است و ازش مادیت تحولی، مادیت جدلی، اصطلاحاتی که میگن ماتریالیسم دیالکتیک به وجود آمده. این هم جهان بینی. یه نظریه خاص در مورد اساس اقتصاد است، یعنی تاریخ ماهیت اصلی تاریخ را اقتصاد تشکیل می دهد. کما این که که این به بهش میگن ماتریالیسم تاریخی، ظاهرن این اصطلاح هم انگلت وضع کردن، ماتریالیسم تاریخی، مادیت تاریخی، یعنی تاریخ ماهیت مادی دارد و بخش دیگر بخش جامعه شناسی هم مثل بخش فلسفه تاریخ جامعه تقسیم می شود به زیربنا و روبنا، و زیربنای جامعه روابط اقتصادی و تولیدی و روبنا همه چیز دیگر. یه قسمت های دیگر البته مربوط به مسائل اقتصادی است، یعنی واقعا ماهیت اقتصادی دارد، همون چیزی که رشته تخصصی کارل مارکس هم فقط در اون بوده، یعنی اون یک مرد اقتصاددان بوده و در اقتصاد صاحب نظر بوده و یک نظریه دارد، اگرچه باز این نظریه را هم قبلا اقتصاددانهای دیگر هم گفته بودند، ولی شاید او بیشتر پرورش داد راجع به مسئله کار و ارزش، که ارزش از کار به وجود میاد فقط و سرمایه تولید ارزش نمی کند، بنابراین هرچه ارزش اضافی، هر سودی که سرمایه دار به دست می آورد، اون سود به او تعلق ندارد بلکه به کارگر تعلق دارد، که این نظریه خاصی درباره کار و سرمایه. بخش دیگر قهرن مسئله اخلاق کمونیستی می شود، یعنی این مکتب چگونه اخلاقی را توصیه می کند و چگونه اخلاقی را محکوم می کند. عرض کنم که در این مکتب می شود گفت که اگرچه حالا به این تعبیر شاید خودشان هم نگفتن، ولی میشه این قیمتی دیگری کرد که یگانه معیار برای اخلاق تکامل است، یعنی هر کاری به هر شکلی و به هر صورتی که جامعه را به پیش ببرد، جامعه را به سوی تحول، و که تحول هم جز به شکل به در صورت انقلابیش امکان پذیر نیست، هر چیزی که جامعه را به سوی کمال ببرد او اخلاقی، هر چی مخواد باشه و به هر صورتی و به هر کیفیتی، و هر چیزی که مانع تکامل جامعه باشد این غیر اخلاقی و او هر چی میخواهد باشد. البته تا این حد، یعنی اگر تا این شکل کلی اگر ما بخوایم بگیم، این یه چیزیست که شاید هیچ کس با او مخالف نباشد، یعنی هر مکتب اخلاقی با اینکه یه معیار دیگری غیر از تکامل بیان می کند، ولی سخنش این است که این تکامل جامعه بستگی به اخلاق دارد، به همین اخلاقی که من میگویم. توجه کردیم؟ اگر هم معیار را تکامل نگفتن، ولی هیچ کس به اخلاقی که توصیه میکند اعتقاد ندارد که این اخلاق ضد تکامل است، بلکه مدعی است که این اخلاق مقدمه تکامل و شرط تکامل است. پس بنابراین باید ببینیم که این نظریه که میگوید تکامل معیاره هست، باید ببینیم که چه چیز خاصی میگوید و در واقع باید ببینیم نظرش درباره تکامل چیست، تکامل را چی میداند و راه تکامل را چه راهی تشخیص میدهد. پس این قضیه خیلی مهمه. ببینید در این مکتب چون منطق به طور کلی منطق دیالکتیک هست و در منطق دیالکتیک این اصول را بر همه پدیده‌ها حاکم می‌داند، اصل تضاد نه به اون معنا که دیگران می‌گفتند، به معنای خاص خودش، یعنی این اصل که هر چیزی نفی خود و ضد خود و انکار خود را در درون خودش دارد و به همین دلیل که انکار و نفی خودش را در درون خودش دارد، یعنی جنگ خود با خود را در واقع جنگ خود با خود را در درون خود دارد، پویاست، در حال حرکت است، ساکن نیست. پس اصل دومش می شود اصل حرکت، که حرکت هم ناشی از تضاد در اون هم تضادی که از درون خود پدیده سرچشمه می گیرد، نه تضاد یک شیء بیرونی با پدیده. حرکت منجر به یک سلسله تغییرات تدریجی می شود، یعنی بلکه حرکت یعنی تغییر تدریجی، ولی هر تغییر تدریجی منتهی به یک تغییر دفعی می شود. به این معنا که هر تغییری در ابتدا جنبه کمی دارد، یعنی افزایش عددی مقداری دارد، یه مدتی که این افزایش عددی و مقداری ادامه پیدا کرد کم کم میرسد به مرحله‌ای که سلام علیکم آقای کی؟ بله عرض می کنم که تغییرات کمی به تعبیر دیگر، به یک تعبیر تغییر تدریجی منتهی به تغییر دفعی می شود و به تعبیر دیگر تغییر کمی همیشه منتهی به تغییر کیفی می شود. مثال معروفی که هگل ذکر کرده است، ما اگر به آب حرارت میدیم تدریجا گرم می شود، از 0 درجه میاد 1 درجه، 2 درجه، 5 درجه، 50 درجه، 60 درجه، 90 درجه، 99 درجه، همینجور تدریجا تغییر میکند، ولی یه دفعه به 100 درجه که برسد یک تغییر دفعی پیدا میشود و او این است که آب دیگه بخار میشود. به تعبیر دیگر تغییر کمی تبدیل به تغییر کیفی میشود، یعنی اول همون درجه حرارت 1, 2, 5, 10, 15 میاد بالا، بعد یک مرتبه دیگه مسئله از 100 به 100 درجه که رسید دیگه 101, 102, 105 دیگه ما نداریم. از اون به اون طرف اصلا ماهیت شیء عوض می شود، یعنی یک شیء که قبلا مایع بود حالا شد گاز، تغییر ماهیت می دهد. این تغییر ماهیتی که می دهد قهرن قوانینی که قبلا بر او حاکم بود، مثلا چون مایع بود قوانین مایعات بر او حاکم بود، دیگه حالا اون قوانین نمی تواند حاکم باشد، قوانین دیگری که قوانین گازها مثلا باشد درش حاکم است. این تغییر کمی که تبدیل به که منجر به تغییر کیفی می شود در نتیجه همون تضاد به چون گفتیم در نتیجه حرکت است و حرکت معلول تضاد. این درجه که میره بالا تغییر کیفی که هی بیشتر میشود، این به معنی اینه که تضاد درونی شی بیشتر میشود. این که تغییر کمی تبدیل میشود به تغییر کیفی، معناش این است که این تضاد به کشمکش به نهایت درجه خودش رسیده است. این تضاد به نهایت درجه خودش رسیده است و در نهایت درجه اون ضدی که از درون اصل خودش به وجود آمده بود، گفتیم هر چی ضد خودش رو در درون خودش دارد، او پیروز شده است و پیروزی او به معنی این است که این شیء تغییر، یعنی اون که پیروز می شود به مرحله نهایی که می رسد، این حالت انقلابی که به وجود میاد حالت سوم در واقع به وجود آمده. بفهم این حالت سوم که حالت اول در واقع حالت تولد است، اما ابتدا شی به وجود میاد، حالت دوم که حالت رشد شی هست، حالت برخورد شی با ضد خودش هست، و حالت سوم که اون حالت تغییر کیفی است، اون حالتی است که این دو ضد بالاخره به شکل یک شی سوم در میان که مرحله تکامل یافته اون. پس همیشه طبیعت جریانش چنین جریانی هست، شیء به وجود بیاد، ضدش در حالی که ضد خودش در درون خودش دارد، کشمکشی بین خود و خودش، خودش و نفی خودش، خودش به انکار خودش به وجود میاد، این کشمکش منجر به حرکت می شود. در نهایت امر این دو با یک دیگر به نوعی در سطح بالاتر ترکیب می شود، او همون حالت تغییر کیفی است. وقتی که ترکیب می شود اون حالت بعدی تکامل یافته ی حالات قبلی است. توجه کردی؟ حالت تکامل یافته. عین این در جامعه هم هست، عین این جریان در جامعه هم هست. جامعه در هر مرحله ای که باشد ضد و نفی و انکار خودش در درون خودش دارد، همون منجر به کشمکش و حرکت می شود و در نهایت امر منجر به تغییر کیفی جامعه، یعنی منجر به انقلاب در یک جامعه و تبدیل شدن نظام اجتماعی یک جامعه به یک نظام اجتماعی دیگر. توجه کردید که جبران اون نظام اجتماعی جدید کاملتر است از نظام اجتماعی سابق. باز او به نوبه خودش ضد خودش در درون خودش پرورش می دهد، باز کشمکش پیدا می شود، در نهایت امر انقلاب کیفی پیدا میشه، باز جامعه در سطح بالاتر به وجود میاد. توجه کرد؟ ریشه همه اینها هم در واقع ابزار تولید و روابط تولیدی است. یعنی در جامعه اینجور است، جامعه در یک وضعی که به وجود میاد با یک وسائل تولیدی، بالخصوص وسائل تولیدی یعنی ابزارهایی که با اون ابزار انسان وسائل زندگیش رو به وجود می آورد، بعد در درون همین جامعه تدریجا عرض کنم که یک نوع تضادی که این تضاد در واقع تضاد میان زیر بنا و رو بناست، تضاد به وجود میاد، تضاد کم کم منجر به انقلاب میشود. حالا ما این حساب را باید همیشه در دست داشته باشیم که جامعه تقسیم می شود همیشه به دو طبقه، طبقه وابسته به وضع ثابت و طبقه وابسته به ابزار تولید جدید. طبقه وابسته به وضع ثابت می خواهد روبنای سابق را که متناسب با ابزار تولیدی سابق بوده حفظ بکند، و طبقه جدید طبقه است که وابسته به ابزار تولید جدید است، میخواد روبنای جدید برای جامعه بسازد. این کشمکش در میگیرد، ولی جبران منتهی خواهد شد به پیروزی طرفداران، یعنی طبقه وابسته به ابزار تولید جدید. حالا هر کار که به سود گذشته، طبقه وابسته به گذشته جامعه باشد، این کار ضد اخلاق. هر شکلی شما بخواید بهش بدید، هر اسمی شما بخواید روش بگذارید، توجه کردید؟ ولی شما بگید یه کاری، شما سلام بگید آقا در این شهر یه مردمی هستن مطمئن، فقیر، گرسنه، توجه کردی، برهنه، احیانا از گرسنگی میمیرن، بیمار دارن، بیمارستان، از این حرفا. خب من بخوام بابا کار دیگه از این بهتر، کار نیکتری، اخلاقی تر از این پیدا نمیشود که من یه در مردم عرض کنم که فقیر بیچاره گرسنه‌ای را شکماشون رو سیر کنم، برهنه هایی را بپوشانم، بیماری هایی را معالجه کنم. میگن این کافی نیست، باید ببینی که این کار تو در چه جهتی هست. آیا این کار تو جامعه را زودتر به انقلاب می کشاند؟ تکامل من انقلاب دیگه، انقلاب یعنی تکامل، یا انقلاب رو تأخیر می اندازد؟ اگر این کار تو سبب تسریع انقلاب می شود، اخلاقی. اگر سبب تأخیر انقلاب می شود، ضد اخلاقی. در مقابل هر کاری که به نظر شما از اون کار بدتر نیست، ضد اخلاقی تر نیست، توجه کردید؟ او چطور؟ اونم میگم مثلا فرض کنید شما که من میبینم که یه ادعی، فرض کنید که مردم ظالمی، ستمگری، چنینی، چنانی، من میتوانم کاری بکنم که جلو کاری اینها رو بگیرم؟ میگه این کافی نیست که بگم کار تو خوبه، باید ببینیم در نهایت امر چه اثری می‌بخشه برای جامعه. حالا ای بسا کارهای اخلاقی و خیری که شما اینها را کار اخلاقی می‌دونی سبب بشود که انقلاب به تأخیر بیفته. انقلاب که به تأخیر بیفته، تکامل به تأخیر افتاده. مثلا شما اگر بنا بشود که سعیت در سیر کردن شکمها و پوشندن برهنها و دارو رساندن به بیمارها باشد، این سبب تسکین خاطر مردم محروم می شود، خشمشون را نسبت به طبقه دیگر، طبقه حاکم فرو می نشاند. توجه کردیم؟ آرامش پیدا می کنند. بنابراین کار بدی. بگذار هر چی بیشتر نابسامانی وجود داشته باشه تا این بیشتر تحریک بشه، بعد بیشتر خشم بگیرد. توجه کرده؟ اون ستمگر که ستم میکنه، شما بخوای جلو او رو بخوای بگیری، اثرش آرام کردن مظلوم است. بگذار هر چی بیشتر بکنه تا این هر چی بیشتر تضادش با او بیشتر بشه، فاصلش با او بیشتر بشود، شکاف میان اینها عمیق‌تر بشود. تا شکاف عمیق‌تر نشود که انقلاب رخ نمی‌دهد و جامعه هم راه تکامل را جز از طریق انقلاب طی نمی‌کند. پس روح مطلب این است. حالا پس رسیدیم به اصل مطلب. گفتیم ما اگر اینجور بیاییم بگیم این مکتب معیار اخلاق را تکامل می داند، جای ایراد هست و درست هم هست. آقا کدام مکتب اخلاقی که معیار ضد تکاملی داشته باشه؟ به عقیده خودش لااقل هر مکتبی به عقیده خودش معیارهای اخلاقیش معیارهای تکاملی. پس این چه خصوصیتی دارد که این مکتب بیاد چنین ادعایی؟ خب این سوال البته به جاست، ولذا باید در مقام توضیح بدیم، بگیم این مکتب که ما میگیم او تکامل را با دید خاص میبیند، تکامل برای او مفهوم ندارد جز انقلابی که اون انقلاب ناشی از تضادهای درونی جامعه است. مکتبهای دیگر قائل به اصلاحات تدریجی و به تکامل تدریجی هستند. یعنی یه مکتب قائل است آقا من اگر به جامعه به اندازه یک ذره هم خدمت بکنم، همون یک ذره یک گامی در راه تکامل است، چون این گام ها به هر حال برداشته می شود. یه ذره هم من اگر کار اخلاقی بکنم، همون یه ذره هم در نهایت امر به سود تکامل است. برای این که هیچ ضرورتی، او مثل کسی است که مثلا در مورد این درخت ببینید، یه وقت ما میخوایم درخت به ثمر برسد، یه وقت میخوایم دیگ منفجر بشه، دو نوع کار. اگر بخوایم درخت به ثمر برسد، بخوایم جنین به دنیا بیاد، مراقبت‌های جزئی نافع است. این درست هر چی بیشتر مراقبت بکنیم، کرمی آفتی شتهی بهش نرسد، آب به موقع بهش برسد، نور بهش برسد، احتیاج به کود اگر دارد بهش برسد، زمینش که احتیاج به اصطلاح بیل زدن داشته باشد بیل زده بشود، همه اینها یعنی یک سلسله مراقبت های تدریجی. معتقدیم هر چی بیشتر این درخت مراقبت بشود میوهش بهتر یا زودتر و بهتر به ثمر می‌رسد.